ساعت 18:06 عصر به وقت ایران. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. هویت مظنون زنده مانده حادثه انفجار در آمریکا آشکار شد. سعدی افشار هنرمند سیاه باز نمایش ایران درگذشت. و گفتگوهای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از سر گرفته می شود. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به این بخش خبری خوش آمدید. من رضا ولیزاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پلیس آمریکا میگوید هویت مظنون کشته شده و مظنون تحت تعقیب حادثه انفجار بوستون آشکار شده است. شبکه NBC گزارش داده که مظنونان دو برادر از اهالی چچن هستند و مظنونی که موفق به فرار از محاصره پلیس شده است، ژاخارت سارنایف نام دارد. اندکی پیشتر روز جمعه سرهنگ تیم آلبن، رئیس پلیس فدرال در ایالات ماساچوست، ضمن اعلام خبر کشته شدن یکی از مظنونان به خبرنگاران گفت: آنچه هم اکنون پیگیرانه به دنبال آن هستیم، مظنون شماره دو است که در تصاویر کلاه سفید بر سر دارد و در بمبگذاری روز دوشنبه در جریان مسابقه ماراتن بوستون دست داشته است. روز دوشنبه 26 فروردین انفجار دو بمب در نزدیکی خط پایان ماراتن شهر بوستون به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن دست کم 176 نفر منجر شد که حال 17 تن از آنان وخیم گزارش شده است. سعدی افشار که آخرین بازمانده نسل سیاه‌بازها در نمایش ایران خوانده می‌شد درگذشت. به گزارش ایسنا، سعدالله زحمت‌خواه با نام هنری سعدی افشار ظهر روز جمعه در سن 79 سالگی در خانه‌اش درگذشت. سعدی افشار این روزها نمایش فیسبوک را در سینما تئاتر فردوسی روی صحنه داشت. دیپلمات‌ها از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سر گرفتن گفتگوها خبر می‌دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، قرار است ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود یک ماه دیگر دور تازه‌ای از گفتگوها را آغاز کنند که موضوع آن سوءظن‌هایی خواهد بود که درباره فعالیت‌های مخفیانه اتمی ایران با هدف احتمالاً نظامی وجود دارد. ایران می‌گوید که سوءظن‌های آژانس بر پایه اطلاعات نادرستی است که آمریکا و اسرائیل در اختیار آژانس می‌گذارند، اما آژانس خواستار بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین است و می‌گوید ایران در این تأسیسات احتمالاً دست به آزمایش‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای زده است. و خبر آخر این که معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه می‌گوید که نزدیک به 7 میلیون سوری نیاز به کمک دارند. والریاموس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه، روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که از جمعیت نزدیک به 30 میلیونی سوریه، حدود 4.5 میلیون نفر به کشورهای همسایه پناهنده شدند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه با انتقاد از حکومت بشار اسد به خاطر جلوگیری از کمک رسانی‌های انسان دوستانه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا برنامه امداد رسانی سراسری برای سوریه را به تصویب برساند. سپاسگزارم از همراهی شما. در ادامه برنامه ساعت ششم رو میشنوید به مدت یک ساعت با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از بندر منگه؟
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا، در حالی که حدود 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت ایران در استودیو خبر رادیو فردا زنده و مستقیم یک بار دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم با من نیوشا بقراطی. به مدت حدود 55 دقیقه آینده ازتون دعوت میکنم که جایی نرید و دست به موج گیرندتون نزنید. همراه شما خواهیم بود تا ثانیه های دیگه.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم دعوا. چرا
یه چیزاییش عکس شده؟
چهار سال پیش در گیر و دار انتخاباتی که محمود احمدی نژاد رو با تمامی حاشیه‌های پرتنش و خونبارش بر کرسی ریاست جمهوری در خیابان پاستور نشوند و در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی با جمله معروفش که البته نظر من به نظر آقای رئیس جمهور نزدیکتر است تیتر گزارش‌های خبری رو رقم می‌زد، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که در آینده‌ای نه چندان دور رئیس جمهور محبوب آن روز حکومت تبدیل به چالش بعدی محافظه‌کاران در انتخابات دور بعد بشه. کمتر از دو ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، یکی از پرسر و صدا ترین بحث ها استکاک میان جناح دولت و سایر جناح‌های محافظه‌کاره. کار تا جایی پیش میره که غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس ایران و از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری که رابطه بسیار نزدیکی با آیت الله خامنه ای داره رسما اظهار میکنه که برخلاف انتخابات گذشته که به گفته او رقابت بین اصولگرایان و اصلاح طلبان بود، در حال حاضر سه زل وجود داره: اصولگرایان یا همان محافظه‌کاران، فتنه یا همان اصلاح طلبان و انحراف یا همان نزدیکان محمود احمدی نژاد. در سوی دیگر میدان و در حالی که همچنان خبر خاصی از حضور پررنگ اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو به چشم نمیخوره، خبر گرد همایی دولتی بزرگی در ورزشگاه آزادی تهران خبرساز میشه. این گرد همایی که برگزاریش با مخالفت نیروی انتظامی مواجه شده بود، اگرچه برگزار شد اما برخلاف بسیاری از گمان زنی ها بدون حضور اسفندیار رحیم مشایی شکل گرفت. مهره‌ای کلیدی که سرسلسله فتنه خونده میشه و گفته میشه که گرد همایی روز پنجشنبه احتمالاً برای حمایت رسمی احمدی نژاد از به گفته آنها سرسلسله جریان انحرافی برنامه ریزی شده. به گزارش وبسایت‌های خبری و خبرگزاری‌های ایران، بعد از ظهر روز پنجشنبه 29 فروردین ماه این مراسم تحت عنوان تجلیل از دستاندرکاران سفرهای نوروزی در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران برگزار شد و با سخنرانی محمود احمدی نژاد پایان گرفت. در این مراسم اگرچه اسفندیار رحیم مشایی دیده نشد، اما در عوض علی نیکزاد وزیر راه، مسکن و شهرسازی که از او به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی مورد حمایت دولت در انتخابات آینده نام برده میشه حضور داشت. گزارش های رسانه های اصولگرای منتقد دولت از این مراسم حاکی از به گفته اونها بی نظمی و برنامه ریزی ناموفق در برگزاری بوده و تلویزیون جمهوری اسلامی هم در گزارش کوتاه چند دقیقه‌ای که در بخش‌های خبری از این مراسم پخش کرد، تصاویری از خالی بودن استادیوم بزرگ آزادی رو روی سخنان محمود احمدی نژاد به تصویر کشید. در این تصاویر که با زاویه واید ضبط شده بود، به نظر می‌رسید بر جمعیت کم حاضران در مراسم تأکید شده باشه. این در حالیه که با توجه به تصاویر منتشر شده در خبرگزاری ها از زمان سخنرانی محمود احمدی نژاد، به نظر میرسه جمعیتی بیش از تصاویر پخش شده در بخش های خبری تلویزیون ایران حضور داشتند. خبرگزاری مهر شمار حاضران در مراسم رو 40,000 نفر برآورد کرده و خبرگزاری فارس این تعداد رو در شلوغ‌ترین زمان 70,000 نفر تخمین زده. مهر همینطور نوشته برای توزیع اغذیه بین کسانی که از ساعت اولیه بامداد به ورزشگاه آزادی آمده بودند، کارتون‌های ساندیس و غذا بر سر مردمی که بیرون ورزشگاه ایستادند پرتاب می‌شد و ماشین‌های حمل غذا و نوشیدنی در میان مردم چرخ می‌خورد. 00420221125454. امروز در ساعت ششم میخوایم به جایگاه امروز محمود احمدی نژاد و یارانش در موازنه قدرت در ایران بپردازیم. به نظر شما در انتخابات پیش رو چه نقشی خواهند داشت و اقبال عمومی از اونها تا چه حد خواهد بود؟ آیا به نظر شما ستاره دیروز محافظه‌کاران چالش بعدی انتخابات رو رقم خواهد زد؟ 00420221125454 مثل همیشه شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه که از همین الان بازه به روی شما. همکاران من در اتاق فرمان منتظر هستند تا صدای شما رو بشنوم و شما رو وصل بکنن به خط ارتباطی ما و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست که میتونید باش تماس بگیرید با برنامه ساعت ششم و البته در صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. من سعی میکنم نظرات رو تا جایی که وقت بهمون اجازش رو بده در این برنامه مطرح بکنم. امروز در برنامه ساعت ششم مسعود سفیری میهمان ماست، روزنامه‌نگار، تحلیلگر مسائل سیاسی و همکارم در شبکه صدای آمریکا. مسعود عزیز به شما سلام میکنم و خوشحالم که دعوت من رو قبول کردی.
نیشا جان منم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان شما، همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران و جهان.
درود بر شما. مسعود جان اجازه بده از یه جای خیلی واضح و آشکاری شروع بکنیم. سوال فکر میکنم اصلی خیلی ها باشه. آیا واقعا ستاره محمود احمدی نژاد در دید و از دید حکومتیان در ایران افول کرده همون جوری که به نظر میرسه یا نه همچنان لایه‌هایی از حکومت به نظر شما احتمالاً پشت سر رئیس جمهور فعلی ایران ایستادن در انتخابات بعدی؟
من فکر میکنم که آیه احمدی نژاد در واقع کارکردش رو اگر بخوایم بگیم درست‌تر بگیم کارکرد خودش از دست داده. یعنی در واقع در سیستم حکومتی ایران چند ویژگی وجود داره که هر کدوم از اون ویژگی‌ها اگر که تعدادش در یک نفر بیشتر باشه در یک آدم سیاسی قدرت اون رو تثبیت میکنه. روحانی باشه، سابقه اطلاعاتی داشته باشه، آقازاده باشه، به نوعی به این ارگان ها نصب شه، منتسب باشه. آیه احمدی نژاد تقریبا کمترین پارامتر رو در این میان داره و در واقع در به اعتقاد افکار عمومی در ایران و تحلیلگران اون چی که اتفاق افتادش در واقع در اصل به پایان رسیدن رمق اصلاح طلبی من اسمش رو میذارم به شکل تراژیکی در آقای احمدی نژاد ظهور کرد و جریان اصولگرایی موفق شد سال 84 پایان جریان اصلاح طلبی رو متصل کنه به ظهور یک جریان جدید جوان محافظه‌کار به نام اصولگرایی. آقای احمدی نژاد یا باید پول داشته باشه که بخواد در قدرت بمونه یا باید قدرت داشته باشه از همون پارامترهایی که گفتم بهت، یعنی به سپاه منتسب باشه، تو بدنه سپاه رأس قدرت سپاه قدرت داشته باشه یا به روحانیت متصل باشه. سپاه با آقای خامنه‌ای روحانیت به دلیل از دست دادن نقش خودش به عنوان یک گروه مرجع و وابسته شدن به لحاظ مالی به قدرت مرکزی و حکومت در دست آقای خامنه‌ای. بنابراین آقای احمدی نژاد در واقع کارکردش تموم شده. فقط تنها کارکرد که میتونه تا این مقطع انتخابات بازی کنه اینه که خودش رو و جونش رو از مهلکه نجات بده و به نوعی آینده خودش رو تضمین بکنه، چون هیچ تضمینی در آینده سیاسی ایران ببینید بله. برای کسانی که با آقای خامنه‌ای در میفتن وجود نداره.
ممنونم از شما مسعود عزیز، متشکرم که همراه ما هستید در برنامه امروز ساعت ششم. اگر موافقی اجازه بده که بریم و نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو هم بشنویم و برگردیم بحثمون رو دوباره ادامه بدیم. دوستان امروز در برنامه ساعت ششم به طور زنده و مستقیم با حضور شما میخوایم صحبت بکنیم درباره نقش محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران، اینکه جایگاه امروزش در موازنه قدرت سیاسی ایران چه هستش. 00420221125454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، صفحه فیسبوکمون هم در انتظار نظرات شما هست. برای ما مهدی در صفحه فیسبوکمون نوشته احمدی نژاد در واقع یکی از اضلاع یک جریان برانداز نظام است. آنها خیلی زیرکانه به تمامی ارکان نظام از جمله سازمان‌های امنیتی و نظامی نفوذ کردند و به نظر من تا براندازی نظام به تلاش خود ادامه خواهند داد و حاکمیت نیز نمیتواند با آنها برخورد کند، زیرا برخورد با چنین گروهی که زمانی از سرسختانه ترین حمایت‌های حکومت برخوردار بود، میتواند طرفداران خود حکومت را نیز در پذیرفتن مشروعیت آن دچار شک و دلسردی کند. شنونده دیگری با اسم مستعار باز هم در صفحه فیسبوک ما نوشته همه اینها بازی سیاسی است تا مردم را باز بین بد و بدتر قرار دهند، مثل 88، اما این بار بد شده احمدی نژاد و مشایی و آقا، یعنی منظورش رهبر جمهوری اسلامی، بدتر. سال 88 موسوی بد بود و احمدی نژاد بدتر ماجرا. به shesh@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید. علی از تهران رو داریم روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا. علی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام به شما و تشکر از برنامه خوبتون.
ممنون از شما. نظرتون رو بشنویم.
من فکر میکنم نقش آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده خیلی قوی نباشه.
چطور؟
به دلیل این که مردم آقای احمدی نژاد رو شناختن و دیگه به کیف آقای احمدی نژاد رأی نمیدن. آقای احمدی نژاد نتونست به نیازهای جامعه پاسخ بده و اونجوری که ادعا کرد نتونست واقعا نفت رو سر سفره‌های مردم بیاره. به همین خاطر بعید میدونم دیگه مردم به خود آقای احمدی نژاد یا کسی که ایشون او رو معرفی کنه اعتماد کنم و رأی بده.
ممنونم از شما آقای علی عزیز که از تهران نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. با شنوندگان رادیو فردا در برنامه ساعت ششم بریم سراغ شنونده بعدیمون بدون معطلی. کمال رو داریم از ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. کمال عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما.
صحبت علی رو شنیدید کمال جان؟ آقای علی شنونده قبلیمون میگفتش که مردم احمدی نژاد رو شناختن، قرار بود که نفت رو سر سفره مردم بیاره، به در واقع وعده هاش عمل نکرد و شانسی نداره در انتخابات بعدی. نظر شما چی هستش؟ اساساً از دید اقبال عمومی مردم و از این زاویه دید که برخورد حکومت و طرفداران آقای خامنه‌ای چطور هست با آقای احمدی نژاد؟
من به نظر بنده این که ما بگیم احمدی نژاد محبوبیتش مثلا در قشر عموم مردم کم شده، ای فکرم غیر واقع بینان است. به هر حال یک قشر ضعیف هستن که با این کارهای تبلیغاتی که آقای احمدی نژاد بلده میتونه آنها رو جذب کنه. همین روستاها رو بهشون یه طرح عادی هست که بازسازی کردن روستاها رو، بهشون وام هایی دادن، خونه هاشون بازسازی شده بعضیا. بعد این مثلا سهام عدالتی بود که البته این مقدار ناموفق بود، ولی در جایی حقوق کارمندان رو جدیدن زیاد کرده. این احمدی نژاد بلد راهش رو. به نظر من از این لحاظ تو قشر ضعیف و قشر متوسط به پایین اینها این محبوبیتش حفظ شده. ولی نکته ای که هست، آیا حالا با این بازی که ایشون شروع کرده رسانه شما باید وارد این بازی بشه؟ به نظر من این جای انتقاده که واقعا آقای احمدی نژاد مثلا با شما رابطه ای داره که حالا بیاد اینجا تبلیغش کنید. من بعد احساس خطر کنم نسبت به رأی آوردن دوباره گزینه این دولتی ها. به نظر من اگر هم قرار من و شما روی گزینه تاکید داشته باشیم، بعد همون گزینه اصلاح طلبان باشه، نه اینکه آقای احمدی نژاد یا مشروعی. حالا مشروعی چند تا ایران کرد، نباید دل من شما رو ببره.
ممنونم از شما دوست عزیز. متشکرم از شما. ممنونم کمال جان، صحبتتون هم شنیدیم. البته من بارها این توضیح رو دادم، رسانه ما به طور مشخص روی هیچ کاندیدایی، روی هیچ خط سیاسی هیچ تأکیدی نداره. شمایی که میفهمید آقای خاتمی، ما به عنوان مثال هفته گذشته برنامه‌مون به اصلاح طلبان و آقای خاتمی اختصاص داشت، هفته قبلش به حضور یا عدم حضور در انتخابات، انتخابات آری، انتخابات نه، این هفته آقای احمدی نژاد، و این داستان احتمالاً ادامه خواهد داشت تا جایی که جریان خبری وجود داشته باشه تا خود انتخابات. برای همین به جنبه‌های مختلف انتخابات می‌پردازیم و 100% رسانه ما به منظور حمایت از هیچ جریان خاصی اساساً شکل نگرفته و این خط رو دنبال نمی‌کنه. برای ما یکی از شنونده‌هامون محمد نوشته من به حضور خدا در رقم خوردن وقایع مهم و تعیین کننده تاریخی اعتقاد عجیبی دارم و فکر میکنم خدا حضور شگفت‌انگیزی در این مسائل دارد و همیشه حق مظلوم را از ظالم گرفته. امروز به نظرم احمدی نژاد آن مظلوم جامعه است که به دلیل بی‌حزبی دارد قربانی اصولگراهای قدرتگرا می شود. بریم شنونده بعدی ببینیم که درباره این مسئله چی فکر میکنه. آقای رئیسی از سیستان بلوچستان رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای رئیسی عزیز به شما سلام میکنم. قبل از اینکه آقای رئیسی رو بشنویم بگم که یک بار دیگه shesh@radiofarda.com آدرسی که محمد بهش ایمیل زده، شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای رئیسی به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما و مهمانان گرامی.
درود بر شما. آقای رئیسی، شنیدید نظر این شنونده قبلی رو که برای ما ایمیل زده و نوشته که احمدی نژاد در واقع الان مظلوم ماجرا هستش در انتخاباتی که پیش رو داریم، به نظر شما چی هست؟ آیا واقعا آقای احمدی نژاد مظلوم این ماجرا هست و جناهای محافظه کار دیگه در حقش دارن ظلم میکنن؟
من فکر نمی کنم که احمدی نژاد مظلوم باشه. احمدی نژاد حالا میگفتن که من پول نفت سر سفره ملت میارم. خب
بله،
همون نامی که ما قبلا داشتیم از سر سفره ما پرید، پیشکش پول نفت، حالا پیشکش باشه پول نفت به اون کسای دیگه میره، به حزب الله لبنان میده، برگونش به ما ربط نداره، به ما ربط داره چون حق ماست، به دیگران میده. در صورتی که به مردم پابرهنه و که فرمشین کردستان ولیچستان کمک میکنه، این پول نفت رو به کشورهای دیگه میفرسته.
شما به نظرتون حالا اقبال عمومی، آقای رئیسی عزیز، اقبال عمومی از آقای احمدی نژاد در انتخابات پیش رو چطور خواهد بود؟ برداشت شما چیه؟
به نظر من وقت کندانی نداره. من نمی کنم احمدی نژاد وقت کندانی داشته باشه با این گرانی تورمی که پیش آورده. من فکر نمی کنم که احمدی نژاد شانسی اصلا داشته.
ممنونم از شما دوست عزیز. متشکرم. آقای رئیسی عزیز از سیستان و بلوچستان ایران، 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه صحبت می‌کنیم در مورد نقش محمود احمدی نژاد و جناح طرفدارانش در انتخابات پیشرو، انتخابات 92، انتخابات ریاست جمهوری. آقای مسعود سفیری امروز میهمان ما هست، همونطور که گفتم در ابتدای برنامه، هم از صدای آمریکا همکارم آقای سفیری. مسعود جان، شنیدیم نظر این شنونده ها رو. در واقع دو تا از شنونده ها میگفتن اقبالی نداره، یکی از شنونده هامون کمال میگفت در بعضی از قشرها، شاید مثلا در جاهایی که یه مقداری از لحاظ مالی در مضیقه بودند، شاید بخواد اقبال بیشتری داشته باشه با توجه به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیره. نظر شما چی از اقبال عمومی به نظر شما چطور هستش در حال حاضر از آقای احمدی نژاد؟
ببین، همه چی بستگی به این داره که انتخابات چند قطبی بشه. اگر آقای احمدی نژاد بتونه یک انتخابات دو قطبی یا سه قطبی ایجاد بکنه، یعنی هم خودش کاندیدا معرفی بکنه و همین که اصلاح طلبا کاندیدا معرفی بکنن، اون وقت در گرمای این فضا، در این فضای سه قطبی، آقای احمدی نژاد میتونه وزن خودش رو در واقع آزمایش بکنه، وزن خودش رو بکشه. ما باید بین اقدام سیاسی و عمل سیاسی تفاوت قائل بشیم. در واقع این کاری که آقای احمدی نژاد داره میکنه یک اقدام سیاسیه. همه کسایی که در واقع زمانی که آقای احمدی نژاد وعده نفت رو سر سفره ها میداد و هدفمندی یارانه ها رو شروع کرد، نه اینکه خود احمدی نژاد شروع کرده باشه، در واقع کلیت نظام به این نتیجه رسید، مجلس به این نتیجه رسید، رهبر ازش حمایت کرد، همه میدونستن که تورم وحشتناکی در پی خواهد داشت و این در جوامع به ویژه در شهرهای بزرگ آثار مخربی بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اما فراموش نکنیم که در برخی از طبقات فرودست، طبقات پایین شهری که تعداد خانوار بالاست، این اقدام مفید واقع شده، یعنی تاثیرگذار بوده. اینکه شما برین ماهانه از یک جایی پول بگیرین، حتی اگر اون پول رو به صورت در واقع غیر مجازی خرجش بکنین، یعنی اینکه گرانی رو در نظر نمیگیرین، ولی اون پول، گرفتن اون پولی که تا به حال نگرفته بودین، براتون اهمیت داشته. اما در جامعه 77 میلیون نفری ایران و شهر بزرگی مثل تهران و شهرهای بزرگی مثل اصفهان و شیراز، آقای احمدی نژاد در واقع کسی که در ناآرامی‌های سال 88 در کنار رهبر ایستاده، در واقع رهبر تاییدش کرده. من یه نکته بسیار مهمی رو اگر فرصت داشته باشم میخوام اینجا اشاره کنم بهش.
بفهم.
اونم این هستش که در فضای امروز سیاسی ایران، همچنان که اصلاح طلبا در اثر انفعال در برابر زیاده خواهی آقای خامنه ای از قدرت افتادن پایین، امروز آقای احمدی نژاد داره تلاش میکنه در واقع با به قدرت کشیدن، به چالش کشیدن آقای خامنه ای، برای خودش قدرت بخره. اون چی که امروز اقبال عمومی با آقای احمدی نژاد و یا نامزد مورد اشارش آقای مشایی هست، از دوست داشتن آقای مشایی نیست، از نفرتیه که به نظر من در افق سیاسی ایران نسبت به عملکرد آقای خامنه‌ای و زیادی خواهی های آقای خامنه‌ای وجود داره. اما آقای احمدی نژاد مرتکب دو تا اشتباه استراتژیک شد. یکی این که حزب ایجاد نکرد، دوم این که متوجه نشد که میدیایی که آقای خامنه‌ای در اختیارش قرار داده هر وقت بخواد ازش میتونه بگیره. یعنی رسانه‌ها رو در اختیارش قرار داد، هر جوری که دلش خواست ازش دفاع کرد، در نماز جمعه همه جا و حمایتش کرد. حوادث سال 88 رو ما همه به خاطر داریم. حالا همین امکانات رو ازش گرفته و آقای احمدی نژاد ناگزیره که با ایما و اشاره حرف بزنه. به همین دلیل میتینگ آزادی یک میتینگ حزبی نبود، یک نهارخوران بود، یک آدمایی که بیشکل بودن، هیچ هدف مشترکی نداشتن. به همین دلیل هم شعار بهار تبدیل شد به شعار نهار.
من ممنونم از شما مسعود عزیز، متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید. اجازه بدید بازم بریم سراغ شنونده های رادیو فردا، نظرشون رو بپرسیم و ببینیم که اونها چی فکر میکنن در مورد انتخابات آینده. 00420221122454 شماره تلفن ماست برای ارتباط مستقیم و زنده شما با استودیو خبر رادیو فردا. میتونید صحبت بکنید، از همین الان تقریبا 35 دقیقه دیگه وقت دارید که در این برنامه شرکت بکنید و حرف بزنیم درباره محمود احمدی نژاد و نقشش در انتخابات پیشرو، جناح محمود احمدی نژاد به طور مشخص. آقای احمد رو از تهران داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز و ممنونم که همراهی میکنید ما رو.
درود
بر شما آقای احمد. شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما در حال حاضر آقای احمدی نژاد کجای معادلات قدرت تو ایران قرار گرفته؟
اول من پیشنهادی بدم در برای اینکه یه سری اتفاقات تو امریکا افتاده، اگه درخواستی داشتم که در برای موضوعم یه برنامه بذارید ببینیم. واقعا ما چون اخبار سوالی به ما نمیرسه.
حتما در مورد اتفاقاتی که در آمریکا هم افتاده برنامه‌های خواهیم داشت. اگر ممکنه به محور برنامه امروز بپردازیم دوست عزیزم آقای احمد عزیز.
بله، در مورد آقای احمدی نژاد به نظر بنده این چون همونجور که یکی از این بینندگان تو هم گفتن یه جوری دارن مظلوم واقع میشن. اگه واقعا جنگ رسانه‌ای که تو ایران رو افتاده، همین ماجرای دیروزی که این همه علیهش کار کردن، گفتن ایشون میخواد بیاد از گزینه خودش رو نمایی کنه و نمیدونم مثلا آقای مشایی رو اونجا اعلام کنه، اصلا آقای مشایی وجود نداشت، نه شعار زنده آباد بهاری گفته شد. فکر کنم اینجوری تو موج رسانه‌ای که چه اصلاح طلبا و چه اون رسانه های اصولگرایی که رقیب اصلی ماجرای دولت هستن، که تازه اگه ما باور کنیم که دولت واقعا گزینه‌ای داشته باشه، من رو همین واقعا شک دارم. هنوز که واقعا گزینه ای وجود نداشته که واقعا مثلا گزینه واقعی باشه. آقای مشایی که اون اشیا رو اعلام نکرده، مثلا تبلیغاتی نکرده، در حال من فکر می‌کنم یه جوری مظلوم واقعا همه زحمت کشید برای جمهوری اسلامی ایران چپش کردن. من خدا
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم، نظر شما رو شنیدیم. اجازه بدید که بریم نظر شنونده‌های دیگر رو هم بشنویم. ممنونم از شما که نظرتون رو در خلاصه ترین حالت ممکن در این برنامه بیان میکنید و به اطلاع ما و بقیه شنونده‌ها میرسونید که بقیه هم وقت داشته باشن شرکت بکنن. علی برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته به نظر من ادامه حیات جمهوری اسلامی غیر ممکن است، یا باید تبدیل به جمهوری دموکراتیک یا به حکومت اسلامی شود. جمهوری اسلامی تقریبا تمام امتحان‌های ممکن را از گرایش‌های درون حکومتی برای پست ریاست جمهوری امتحان کرده، امتحانش را پس داده و جواب نگرفته و این پست ذاتاً در تضاد با رهبری است و نوعی دوگانگی قدرت را به وجود آورده و برای همین هم است که رهبری در صدد است تا نظام نیمبند جمهوری ولایت فقیه را به نوعی پارلمانی ولایت فقیهی تغییر شکل بدهد. به shesh@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید یا در صفحه فیسبوکمون بنویسید. شنونده بعدی که زنده میاریم روی خط زرتشت هست از تهران. آقای زرتشت عزیز سلام میکنم به شما.
درود به شما و همیهنان عزیزم. از عرض تسلیت میام به زلزله زدگان اخیر و همدردی میکنم با مردم آمریکا.
بله آقای زرتشت، اجازه میدید که ازتون بپرسم نظرتون درباره صحبتایی که شنیدیم از آقای احمد چی هستش؟ ایشون هم اعتقاد داشت مثل یکی دیگه از شنونده هامون که در واقع الان آقای احمدی نژاد به نوعی مظلوم ماجراست، به یک شکلی در واقع داره از طرف جناح‌های دیگر حکومتی بهش اجحاف میشه. به نظر شما آقای احمدی نژادی که تا دیروز رئیس جمهور محبوب رهبری بود، امروز در حقش داره اجحاف صورت میگیره؟
من اینطور فکر نمی‌کنم، چون آقای احمدی نژاد دو دوره آزمایش پس داده، ایران رو در بدترین شرایط اقتصادی قرار داده، وضعیت تحریم ها، وضعیت بازرگانی نشان میده که آقای احمدی نژاد دولت موفقی نبوده. حالا در فرودستان جامعه که هیچ آگاهی ندارن، اطلاعاتی ندارن، طرفدارانی اگر دارن خیلی جزئی هستش و من کارنامه ایشون رو کارنامه موفقی نمیدونم.
بله آقای زرتشت عزیز، فکر میکنید که در آینده نزدیک سرنوشت آقای احمدی نژاد و جناحش در صورتی که در انتخابات بختی نداشته باشن، چه از طرف حکومت چه از طرف مردم، چه خواهد شد؟
آقای احمدی نژاد احتمالاً بعد از انتخابات سعی میکنن به طوری باش مدارا کنن که اتفاقی نیفته، چون ایشون دو دوره ریاست جمهوری رو در از کنن که جمهوری اسلامی تجربه کردن، سعی میکنن که به نوعی باش مدارا بکنن و بی سر صدا بخوابونن طوفان ایشون رو.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت میکنید. شماره تلفن ما برای شرکت شما در برنامه هست 00420221122454. شنونده بعدی که روی خط داریم مهران هست. پیش از این که مهران رو بیارم، از آلمان یک ایمیلی بخونم برای ما. احمد از هلند نوشته: احمدی نژاد اگرچه به علت تقلب انتخاباتی که توسط خامنه ای انجام شد محبوبیتی نداشت، ولی از تمام رئیس جمهورهای گذشته شجاع‌تر بود. او تنها کسی بود که جلوی رهبری مقاومت کرد. به نظر من آهن میتواند آهن را ببرد و او تنها کسی است که میتواند ایران را از وضعیت از دست بیت رهبری نجات بدهد. برای ما اشکان از ترکیه نوشته: احمدی نژاد هم با انتخاب مجددش و هم با رفتنش بزرگترین صورت حساب برای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب است و میتواند اندک مشروعیت باقی مانده حکومت را ناخواسته از بین ببرد. اشکان از ترکیه نوشته به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. مهران از آلمان: سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید.
سلام، درود بر شما، خسته نباشید.
درود بر شما. شما میخواستم تحلیلتون رو در مورد بحثایی که تا اینجا شنیدید بشنویم.
حالا من نظرم اینه که من خودم مخالف آقای احمدی نژاد بودم از زمان جنبش سبز، ولی تنها رئیس جمهوری که من فکر میکنم تنش ایجاد کرده و حرف مردم رو تونسته بزنه و جلو اینا وایسته، تنها رئیس جمهور آقای احمدی نژاد بوده. و من فکر میکنم که اگه این اکثریت خاموشی که در اون 4 سال پیش تو خیابون اومدن و رأی دادن حضور پیدا نکنن توی رأی گیری، آقای احمدی نژاد موفق میشه توی رأی آوردن، یعنی که جناحشون. و من فکر میکنم که خیلی موثر باشه، حداقل کاری که کرده تونسته حرف ما رو، تنها کسی بوده که تونسته افشا کنه خیلی چیزا رو، و ما هم خواستار این هستیم. و به مرور زمان من فکر میکنم که اینا تاثیر رو ملت ایران، بلکه اون جناحایی که جناح‌های مختلفی هم که هستن، اونها هم بتونن به هر حال صداشون در بیاد و بتونن حرفشون مثل آقای احمدی‌نژاد بزنن.
ممنونم از شما آقای مهران عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. یک ایمیل دیگه، یک پیام دیگه از شنونده هامون بخونم و بریم سراغ میهمان برنامه مون. شنونده ای از پاریس برای ما نوشته: همایش دیروز پایان توهم قدرت جناح دولتی بود. همایشی که قرار بود ساعت 10 صبح آغاز شود، به دلیل عدم استقبال تا بعد از ظهر شروع نشد و مشایی در آن حضور نیافت. به نظرم جناح محمود احمدی نژاد از اینجا به بعد تغییر استراتژی می‌دهد و به جای معرفی نامزد در انتخابات به افشاگری علیه گروه‌های دیگر می‌پردازد. اینو شنونده‌ای از پاریس برای ما نوشته. آقای سفیری عزیز، مسعود جان، شنیدیم این صحبتایی که تا اینجا شده. یه بحثی که خیلی از شنونده‌های ما مطرح می‌کنن و شما هم شنیدید، این به چالش گرفتن رهبری و به چالش گرفتن سازوکار قدرت حکومتی توسط آقای احمدی نژاد هستش. شما در این باره چه نظری دارید؟ فکر می‌کنید که به خاطر این ماجرای احتمال داره که محمود احمدی نژاد محبوبیتی داشته باشه؟ البته توضیحاتی پیش از این هم دادید، دوستان بیشتر در این مورد توضیح بدید.
بله، من کاملا با این نظر موافقم که آقای احمدی نژاد در واقع تنها رئیس جمهوری هستش که به سبک غیر رایج، یعنی غیر اصولی در جمهوری اسلامی و با سازوکار غیر دموکراتیک، همونجوری که آقای خامنه‌ای هم با سازوکار غیر دموکراتیک رفتار میکنه با مخالفین و منتقدین خودش، با آقای خامنه‌ای رفتار کرده.
شاید بهترین توضیح و مسعود جان شاید بهترین توضیح آقای علی لاریجانی داد توی اون دعوای لفظی که توی مجلس داشتند، که در اون یک جمله شاید خیلی حرفا نهفته بود. وقتی گفت شما شؤونات جمهوری اسلامی رو رعایت نکردید، همین خروج از خط حکومتی جمهوری اسلامی بود.
بله دقیقاً دقیقاً.
بله.
ببینید آیه خامنه‌ای همیشه در با رؤسای جمهور در دور دوم ریاست جمهوریشون دچار مشکل میشه، به دلیل اینکه دچار زیادخواهی میشه. آیه هاشمی رفسنجانی رو در دور اول به این دلیل تحمل کرد که هنوز رهبر تازه به دوران رسیده‌ای بود، در دور دوم وزرای رو از ایشون گرفت، اما آقای هاشمی موفق شد که در واقع فضا رو به گونه‌ای شکل بده که آقای خاتمی انتخاب بشه. در دور اول آقای خاتمی ما دیدیم که اتفاقات بزرگی در که مهمی در کشور افتاد و آقای خامنه‌ای چندان فشاری نیاورد، ولی با به قدرت رسیدن سپاه در دور دوم باز این فشارها زیاد شد، تعطیلی مطبوعات و حوادثی از این دست. در واقع همه اینها رو بدنه اجتماعی تأثیر گذار بود و بدنه اجتماعی رو از اصلاح طلبان ناامید کرد و این ناامیدی در صندوق‌های رأی و ظهور جریان اصولگرایی نمود خودش رو پیدا کرد. همین سرنوشت هم دوچار آقای احمدی نژاد هم دوچار همین سرنوشت شده، یعنی در دور اول در یک ماه عسل فراموش نشدنی با آقای خامنه‌ای بوده، در بعد از انتخابات 88 پشتیبانی که آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد کرده شاید در تاریخ جمهوری اسلامی کم نظیر باشه، همه رقم پاش ایستاد و همه کارا رو کرد. البته این نکته هم باید فراموش نکنیم، آقای احمدی نژاد همه حیثیت سیاسیش رو در واقع در یک سبد چید و هر کاری که آقای خامنه‌ای گفت انجام داد، در جهان، در مصاحبه‌هاش، در رفتارهای داخلیش، و در واقع رفتاری از خودش نشون داد که در آینده سیاسی خودش هیچ افقی براش قابل تصور نیست. اما وقتی که به روزهای آخر انتخابات، به روزهای آخر ریاست جمهوریش نزدیکتر شد، این احساس در واقع به تیم احمدی نژاد دست داد که مثل اینکه ما این 8 سال رو که همه کار برای رهبر کردیم، بعد از این باید بریم بشینیم تو خونمون، بنابراین این امکان پذیر نیست. در واقع همه جناح‌های سیاسی وقتی که یک پارچه میشن، در نهایت به یک نقطه‌ای که میرسن که میخوان غنایم رو تقسیم بکنن، بعضی اگر میخوان کنار برن، نجابت به خرج نمیدن در این کنار رفتن، و این بازی قدرت جدیدی رو شکل میده و باعث میشه که بخشی از قدرت نیروی خودش رو از دست بده. آقای خامنه‌ای سال بسیار دشواری رو در 91 طی کرد و آقای احمدی نژاد در واقع رفتارهایی نشون داد مثل همون قضیه مجلس و آقای مرتضوی که در تاریخ جمهوری اسلامی من میتونم بگم در واقع کم نظیره. فقط ما در سال 1359 افشای نوار حسن آیت رو داشتیم که آقای بنی‌صدر منتشر کرد، اونم در روزنامه‌اش نه در مجلس، فیلمی از برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه منتشر کرد که درخواست رشوه کرده باشه، حداقل اون چیزی که ما شاهدش بودیم. حالا پشت ماجرا چی بوده؟
نالی.
بنابراین آقای احمدی نژاد میخواد بگه که به سادگی نمیخوام کنار برم.
ممنونم مسعود جان، متشکرم.
بله. من میخوام تاکید کنم این نکته رو، حتی من متاسفانه رو به کار میبرم، بخشی از طبقه شهری هم از این قضیه راضیه. هر کسی که قدرت آقای خامنه‌ای رو به چالش بکشه شاید یک قدم به صندوق رأی نزدیک بشه، اما اینکه از صندوق در بیاد اون یه فرایند دیگه ایه.
بله، متشکرم از شما، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. حالا در ادامه میخوام یه مقداری بیشتر در مورد این صحبت کنیم که میتونیم شاهد چه سناریوهایی باشیم، از جمله مثلا پیشبینی واکنش محمود احمدی نژاد اگر یه وقتی کاندیدای مورد نظرش تایید صلاحیت نشه، یا سرنوشت آقای احمدی نژاد و جناحش بعد از انتخابات چه خواهد بود. اما پیش از اون بازم بریم چند نفر از شنونده ها رو بشنویم و برگردیم. امین برای ما نوشته در صفحه فیسبوکمون که فقط امیدوارم مردم گول سیب زمینی رایگان، آسفالت روستاها یا پرداخت سهام عدالت رو نخورند واسه رأی دادن به حضرات. برای ما شنونده دیگری که اسمش خانا نیست در فیسبوک با یک فونت عجیب و غریبی نوشته که شما لطفاً آتش بیار این جنگ زرگری نباشید، اینها برای دوباره به صحنه انتخابات کشاندن مردم است، وگرنه نظر آقای خامنه‌ای هنوز هم به آقای احمدی نژاد نزدیکتر است. شش@رادیوفردا.com هم آدرس ایمیل ماست، عدد 6@رادیوفردا.com. بهرام رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم از ایران. بهرام عزیز سلام می‌کنم به شما. بهرام جان صدای منو میشنوی؟
درود بر شما همکاران محترمتون و مهمان عزیز.
درود بر شما بهرام عزیز. میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد وضعیت فعلی آقای احمدی نژاد و پیش بینیتون از شرکت جناح نزدیک به آقای احمدی نژاد در انتخابات. چه چیزی در انتظار جنگ قدرت میتونه باشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که قدرت آقای احمدی نژاد که تضعیف شده توی خود نظام و کلن توی سطور مختلف از گروه نظامی گرفته تا سیاسی و الی آخر و در بین مردم هم قسمت اعظم از مردم، حالا با توجه به اینکه من تو ایران هستم و مردم طرف میشم، اونا هم نظر مساعدی رو بیشون ندارن.
آقای بهرام عزیز اجازه بدید یه سوالی رو که شنونده هم پرسیدم با شما مطرح بکنم. بعضی هم میگن که این که آقای احمدی نژاد قدرت آقای خامنه ای رو به چالش گرفته، قدرت حکومت رو به چالش گرفته، به بالا رفتن میزان محبوبیتش تا حدی کمک کرده. آیا شما هم نظرتون همین هست یا نظرتون مخالفه؟
نه، من ببینید، من عرض کنم خدمتون که حالا ما بیشتر شما این نظراتی که منعکس میشه یا صحبتایی که شما فرمایش دارید و حالا هم حالا محترمتون یا این که افرادی مثل من که زنی میزنن، کسایی هستن که دنبال مسائل سیاسی هستن، روزنامه سایت و اینا، ولی مردم قسمت از مردم ایران اصلا تو مسائل سیاسی هیچ دخالت، برعکس کشورهای دیگه در مسائل سیاسی زیاد دخالتی ندارن، بیشتر دنبال اینن ببینن آقا نمیدونم فلان کاندیدا گفته 50 تا هم میدم اون یکی 70 تا هم،
مسائل اقتصادی براشون مهمه.
برای بیشتر تفکرشون این هست، یعنی شاید از کل مجموع کسایی که واجد شرایط هستن و اونایی که بخوان شرکت کنن، شاید 10% خیلی زیاد وارد مسائل ریز سیاسی میشن، یا این که میدونن آقا جناح بندی چیه. فقط باقی افراد غیر از این 10-15% باقی افراد همه اسم رو میدونن، آقا حداد عادل خوبه، اون یکی میگه قیافش خوشم میاد، اون یکی میگه گفته 50 تومن. یعنی مردم ما اصلا اون چیز سیاسی که باید داشته باشن دیده و نفوذ سیاسی زیادی که باید داشته باشن متاسفانه ندارن.
متشکرم از شما آقای بهرام عزیز، ممنونم که در برنامه ساعت 6 رادیو فردا رو همراهی کردید. بریم به آمریکا بدون معطلی با شنونده بعدیمون، علی که تماس گرفته با 00420221122454. علی عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای علی؟ شما نظرتون در مورد نقش آقای احمدی نژاد در سیاست بازی و سیاست ورزی دم انتخاباتی جمهوری اسلامی چیه؟
من هم مثل خیلی از این دوستا فکر میکنم این بازی همیشگی جمهوری اسلامیه که میخوان مردم رو به بهانه های مختلف بیارن پای صندوقا رأی بگیرن و فقط راهش اینه که یه مخالفی رو علم کنن، به هر بهانه شده یه نفر رو به عنوان مخالف رهبری و نظام معرفی کنن، چون میدونن مردم اینجوری استقبال میکنن، وگرنه به نظرم کار دیگه ای نمیتونن بکنن. یعنی دلیل دیگه ای نداره. آقای احمدی نژاد اگر به خاطرش خون ریختن تو خیابون با ماشین از اون مردم رد شدن یا تو زندان ها آدم به خاطرش کشتن که باشه، الان چطوری به همین راحتی میخوان نباشه؟ به نظرم این همش بازیه، دلیل دیگه ای نمیدونم.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که از آمریکا نظرتون رو با برنامه ساعت 6 در میون گذاشتید. شنونده بعدی که روی خط میاریم حمید هست از تبریز، برمیگردیم به ایران. حمید عزیز سلام میکنم به شما. حمید جان صدای من رو میشنم.
احمدی نژاد دقیقاً داره از منابع عمومی یک نمایش قدرتی رو نشون میده که نشون بده هواداران زیادی در سطوح مختلف بروکراتیک در ایران داره. دومی که میخواد نشون بده که توانایی بسیج هوادارانش رو داره و یک موضوع مجددی در آستانه انتخابات به هوادارانش بده. سوم، از لحاظ خبری فضای خبری رو به گونه داستانی کردن، تبلیغات منفی مثبتی که در مورد این میتینگ داره مطرح میشه در مورد صلاحیت خانم چهرت صلاحیت، اون مشکلات اقتصادی که به طور جدی مطرح شد و مطرح شده و ضعف‌های عمده‌ای که در مورد مدیریت و عملیات مطرحه، اون رو در حقیقت به زیر سایه میبره و این موضوع برجسته میشه. علاوه بر این اگر سناریوهای مختلفی رو که برای واکنش آقای احمدی نژاد به رفتار شورای یرغان در مورد تایید طلب جنگل بگیریم، سناریوی مرگ، سناریوی مصادره یا سناریوی سکوت و جدایی، این میتونه در حقیقت اون پیام رو بفرسته که اگر آقای احمدی نژاد بخواد رفتار انتحاری کنه از پیش
داریم این شنونده عزیزمون رو روی خط نداریم مثل این که خب متاسفانه مثل این که ارتباطمون قطع شد. با این شنوندهمون آقای حمید که از تبریز با ما صحبت میکرد، رضا از ایران رو داریم روی خط ارتباطیمون. رضا عزیز سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید. آقای رضا صدا درود بر شما. آقای رضا شما چی فکر میکنید در مورد حضور آقای احمدی نژاد و این معادله قدرتی که امروز صحبتش هست در برنامه ساعت ششم؟
آقای بغلتی من سلام میکنم به شما و به همه دستاندرکاران خیر و فداکار پرتلاش رادیو فردا.
درود بر شما، ممنونم از محبتتون رضا عزیز. اگر نظرتون رو بشنوم خوشم.
هر کسی میخواد بیاد قدمش روی چشم من و روی چشم ملت بزرگوار ایران.
ممنونم از شما، متشکرم.
یک مسئله‌ای که اینجا هست، گرونی خیلی زیاد اذیت میکنه مردم ها.
بله.
اینکه درآمدها پاسخگوی هزینه‌های و مخارج خانواده‌های ایرانی نیست. فقط هر کسی میخواد بیاد این وضعیت گرانی را و وضعیت‌های مشکلاتی که هست این مقدار سر سامان بده.
ممنونم از شما آقای رضا، متشکرم. متشکرم که همراهی کردید ما رو. مهدی روی صفحه فیسبوکمون ببخشید نوشته هر دو جناح دولت و حکومت با تجربه‌ای که در انتخابات 88 داشتن بران هستن که با مهندسی آرا و تغییر نتیجه آرا نماینده خود را به عنوان رئیس جمهور معرفی کنن. حتی این امکان وجود دارد که دو نفر به عنوان برنده انتخابات معرفی شوند، یکی را دولتی ها معرفی کنند، یکی را حکومتی ها. تنها حضور آقای خاتمی است که معادلات را برهم میزند. مهدی در صفحه فیسبوکمون نوشته به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید. بریم دوباره سراغ میهمان برنامه‌مون، آقای مسعود سفیری که از آمریکا از واشنگتن دی سی ما رو همراهی میکنه. مسعود جان، میخواستم صحبت بکنیم در مورد واکنش احتمالی آقای احمدی نژاد. به نظر شما آقای احمدی نژاد اگر نامزد مورد نظرش تایید نشه، که اگر نامزد اسفندیار رحیم مشایی باشه، احتمال عدم تایید صلاحیتش به هر حال با توجه به گمان زنی هایی که وجود داره کم نیست، با توجه به اینکه اعضای شورای نگهبان پیش از این یکی دو نفرشون گفته بودن که تحت هیچ شرایطی ما اجازه نمیدیم که ایشون از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه. به نظر شما آقای احمدی نژاد با توجه به شخصیت و سابقه و کارنامه‌ای که ازش سراغ داریم چه واکنشی میتونه داشته باشه نسبت به این موضوع؟
من یکم میخوام برم نیشو جان عقب‌تر از ماجرا، یعنی در واقع پیش از این. ببینید همه چی بستگی به این داره که آیا آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد توافق بکنن یا خیر. اگر توافق نکنن در واقع اتفاق خواهد افتاد، چه معرفی نامزد چه معرفی نکردن نامزد، که به نظر میرسه، یعنی شواهد نشون میده که تا این لحظه توافق صورت نگرفته و در واقع آقای احمدی نژاد به کار خودش داره ادامه میده. اما یه نکته بسیار مهم وجود داره، اونم این هستش که هرچه به 24 خرداد زمان برگزاری انتخابات نزدیک میشیم، آقای احمدی نژاد داره فرصت از دست میده، آقای خامنه‌ای داره فرصت به دست میاره.
چطور یعنی؟
دومین نکته این هستش که آقای
میشه توضیح بیشتر بدین چطور مسعود جان اون داره فرصت از دست میده؟
بله، در واقع اگر که آقای احمدی نژاد از سال پیش این بازی رو شروع کرده بود، برکناری احمدی نژاد بنا به هر دلیلی، همون جوری که برکناری آقای بنی صدر در سال 1360 برای آقای خامنه‌ای، برای آقای خمینی با اون شخصیت کاریزماتیکش خیلی پرهزینه بود و یک سکوت گورستانی به پشتوانش داشتیم، هزینه های سنگینی بر کشور در واقع تحمیل شد و هنوز هم جمهوری اسلامی در برابر اون پرسش بی پاسخ مونده. آقای احمدی نژاد اگر این بازی رو زودتر شروع میکرد، در واقع این فرصت رو داشت که با آقای خامنه‌ای برگ‌های خودش رو، اون چه که در دست داره به عنوان قدرت در بازی قدرت رو بکنه. ولی آقای احمدی نژاد الان که من و شما با هم صحبت میکنیم دقیقاً 1 ماه و 24 روز فرصت داره که همه این سناریویی که تو ذهنش هست بچینه و نمایش رو به سود خودش، در واقع پرده آخرش رو بازی بکنه. اگر که به توافق نرسیده باشن، که توافق با آقای احمدی نژاد در واقع آقای خامنه‌ای، هیچ کس از آقای خامنه‌ای هیچی نمیخواد جز تضمین امنیت بعد از پایان قدرتش. حتی این آقای هاشمی هم خواست. محاکمه آقای کرباسچی ثابت کرد که آقای هاشمی به قولی که آقای خامنه‌ای داده بود، آقای به هاشمی داده بود وفا نکرد. بعد از اون آقای خاتمی هم این رو از آقای خامنه ای خواست، اما حوادث 88 ثابت کرد که آقای خامنه ای به هیچ خودی وفادار نیست. تعداد کثیر زندانیانی که بخش اعظمشون مدیران ارشد آقای خاتمی بودن و در دوران اصلاحات و مدیران ارشد جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته بودن نشون دهنده این ماجراست. بنابراین آقای احمدی نژاد قطعا به آقای خامنه ای اعتماد نخواهد داشت. اما تشویش افکار عمومی، تحریک افکار عمومی نکته بسیار بسیار مهمیه که احمدی نژاد نشون داده توانایی مهندسی اون رو داره. آقای خامنه‌ای پول رو داره، قدرت سپاه رو داره، تلویزیون رو داره، تمامی رسانه‌های دیگر رو داره، اما مردم رو نداره. یعنی در واقع مردم به اینا بی‌اعتمادن. آماری که در مورد تعداد بینندگان، ساعت‌هایی که مردم تلویزیون ایران رو نگاه می‌کنن منتشر شده، نشون دهنده جو بی‌اعتمادیه. تعداد هنرمندهایی که از تلویزیون میان بیرون و ممنوع تصویر میشن، روزنامه‌نگارهایی که در زندان هن، تیراژ روزنامه‌ها در واقع یک عصر یخبندان رو نشون میده. بنابراین درسته که آقای خامنه‌ای خیلی قدرتمند به نظر میرسه، اما در نقطه مقابلش آقای احمدی نژاد با بیقاعده کردن بازی، تاکید میکنم آقای احمدی نژاد ثابت کرده بازی بیقاعده میکنه مثل خود آقای خامنه ای، یعنی به هیچ قولی وفادار نیست، هیچ پرنسیب سیاسی رو رعایت نمیکنه. این آقای خامنه ای باید زمانی میفهمید که آقای احمدی نژاد در مصاحبه های خودش با رسانه های خارجی جواب پرسش ها رو با پرسش میداد، پاسخ نمیداد، پرسش ایجاد میکرد. اگر همچین اتفاقی در فضای سیاسی ایران بیفته، با توجه به این که اگر شورای نگهبان، در واقع چند تا اگر ما داریم، اگر آقای احمدی نژاد کاندید معرفی بکنه، اگر اون کاندید آقای مشایی باشه، اگر اون کاندید رد صلاحیت بشه یا اگر اون کاندید تایید صلاحیت بشه، تمامی این فضا در واقع دو قطبی خواهد شد. اما اون چه که با آقای احمدی نژاد کمک خواهد کرد و به زیان آقای، به نظر من تاکید میکنم به زیان آقای خامنه‌ای خواهد بود، اینکه اصلاح طلبها تکلیف خودشون رو روشن کنن. اگر اصلاح طلبها آفساید اعلام بکنن، یعنی در انتخابات حضور نداشته باشن، نامزد معرفی نکنن با توجه به حصر خانگی آقای موسوی و آقای کروبی، اون وقت این فضای دو قطبی هم به اندازه سرد خواهد بود که به زیان هر دو طرف باشه. یعنی بازی برای آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در هر صورت برد برد نیست، باخت باخته. با توجه به این که
حالا آقای احمدی نژاد چی کار میکنه؟ مسعود عزیز، به نظر شما در نهایت اون گزینه‌ای که به نظر شما میرسه آقای احمدی نژاد انتخاب کنه اگر که رد صلاحیت بشه چه خواهد بود؟
آقای احمدی نژاد اگر کاندیدش رد صلاحیت بشه، قطعاً واکنش نشون خواهد داد. تهدید به عدم برگزاری انتخابات، تهدید به افشاگری، یعنی قطعاً چانه‌زنی نخواهد کرد. همه چی رو با افکار عمومی در یک سخنرانی رو خواهد کرد. به نظر من در واقع. منتها چیزی که مطرح است اینه که آقای احمدی نژاد رفته رفته بود، در اشاره کردم که در این یک ماه و 24 روز فرصت زیادی نداره. حتی اگر بخواد انتخابات رو برگزار نکنه، طبق قانون آقای خامنه‌ای میتونه دستور برگزاری انتخابات رو به نهاد دیگری بده. در واقع بازی دیر شروع شد.
بله.
ببینید، ما باید بین تحریک افکار عمومی تا بسیج افکار عمومی تفاوت قائل بشیم. آقای احمدی نژاد میتونه تحریک افکار عمومی بکنه و اینو ثابت کرده و نشون داده. یعنی الان افکار عمومی با توجه به وضعیت بحرانی که به سر میبره در اثر تحریم ها و همه عوامل دیگری که در طول سالهای گذشته انباشته شده، آقای خامنه ای، شخص آقای خامنه ای رو مسئول این حوادث میدونه و در واقع این تحلیل ذهنی وجود داره که آدمی نه به هاشمی اعتماد کردی، نه به خاتمی اعتماد کردی و نه به احمدی نژاد که تمام قد برای تو اومد تو میدون. بنابراین هر کسی مقابل آقای خامنه ای بایسته نقش مثبت بازی میکنه و ممکنه که نامزد مورد حمایت آقای خامنه ای رو به چالش بکشه. اما عرض کردم تمامی ابزارهای لازم همون جوری که در انتخابات های گذشته هم بوده، درسته که زیر نظر دولته، اما تعیین کننده دولت نیست.
بله.
و این نقطه بسیار کلیدیه.
ممنونم از شما مسعود عزیز.
یک آدم بسیار بسیار غیر قابل پیش بینیه و این غیر قابل پیش بینی بودنش آقای خامنه‌ای رو میترسونه.
ممنونم از شما مسعود عزیز، متشکرم که همراه ما هستید. اجازه بدید که وقت زیادی تا پایان برنامه نداره بریم، باقی نمونده بریم سریع چند تا از شنونده ها رو بگیریم. محسن از کرمانشاه رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. محسن عزیز به شما سلام میکنم، خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید لطفا.
درود بر شما. من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد پایگاه اجتماعی و پایگاه مردمی نداره. اگرم دیدیم که قبلا رأی آوردن به خاطر اینکه مقابلشون آقای هاشمی قرار داشت و مردم دل خوشی از آقای هاشمی نداشتن، به همین خاطر به سمت آقای احمدی نژاد رو آوردن و به ایشون رأی دادن. اما ایشون به واقع پایگاه مردمی نداره و در حدی نیست که رأی اکثریتی در جامعه رو به دست داره و نامزدی رو معرفی کنه که به اون رأی بدن.
ممنونم از شما محسن عزیز، متشکرم که از کرمانشاه تماس گرفتید با برنامه ساعت ششم. برای ما مژده نوشته چرا با واژه‌ها بازی می‌کنیم؟ کدام محبوبیت؟ محبوبیت به خاطر پول یارانه، بارزترین خصوصیت جمهوری اسلامی، گماردن افرادی بدون کوچکترین تجربه در حساس‌ترین پست‌های کشور بوده. متأسفانه ما ملتی فراموشکار هستیم و یادمان رفته است که این 8 سال از سیاه‌ترین روزهای ما ایرانیان در این 34 سال عمر جمهوری اسلامی بوده است. مژده نوشته به شش@radiofarda.com. اکبر از وین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا 0042-02-21-12-24-54. اکبر عزیز به شما سلام میکنم.
سلام قربان،
درود بر شما، متشکرم. کوتاه بشنویم
ایران و مهمون عزیز،
خواهش میکنم کوتاه بشنویم نظرتون.
من یه نظری داشتم بگم اینجا که البته دوستان همه چیز رو گفتن، ولی اینو اون اینی که بیشتر مردم ایران اینی که انتخاب بین بد و بدتر رو دارن و در این شرایط من فکر میکنم آقای احمدی نژاد میتونه یک کارای مثبت انجام بده. اونم اینه که ایشون یه جورایی از همون حزب اسلامی و از کسایی بودن که از همون اول طرفدار آقای خامنه‌ای بودن، سر قدرت اومدن. من به نظر من بعد از این مدت ایشون به این سفرهای خارجی و ارتباطات به چیزی متوجه یه سری چیزا شدن و همین مخصوصا چیزی که من شخصا خودم خوشم میاد وقتی که صحبت میکنه، این هم هویت مردم ایرانه. چون اینا از زمانی که سر قدرت اومدن همیشه صحبت از اسلام بوده، هیچ وقت از هویت ایران و ایرانی صحبت نکردن سالهای قبل از اسلام. خاطر همین الان صحبت از ملت و بهار و سبز و ایران و این چیزا که صحبت میکنه، به نظر من به یک قشر بزرگ از جامعه ایران دوست دارن مثلا.
ممنونم از شما، متشکرم اکبر عزیز. اجازه بدید نفر آخر، شنونده آخر این برنامه رو هم بشنویم نظرش رو و برگردیم سراغ میهمان برنامه برای جنبندی ماجرا. یوسف دوستان، جوزف از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هستش. دوست عزیز به شما سلام میکنم، نظر آقای اکبر رو از وین شنیدید. به نظر شما تکیه آقای احمدی نژاد بر ایران و ایرانی بودن و امثال اینها براش محبوبیتی به بار داشته؟
با درود بر شما، من با شما موافق هستم. منظور از طریقی دیگه، شما در انگلیسی میگن it takes a man to say sorry. اونایی که از اول با جمهوری اسلامی مخالف بودن در جمله خودم بودن، ولی کسی که از دل اینا بیاد، ایشون یه ماری هستن که جناب امام رو زیر عمامه‌شون بزرگ کردن. تنها کسی که میتونه اینجا الان اگه بش اولا رأی باید بایکات بشه، هیچ کی رأی نده. اگه قرار رأی بدن ایشون، این یه مسلکه راه خواهد انداخت ببره یا نبره. این به قول جدشون که میگفتن که از هر طرف که بیاد به نفع اسلام است، این الان هر طرف که اینا بیان، ایشون واقعا امکانش هست که بیدار شده. اون یه مقداری خون آریایی توی رگش هست، از او اوایل هم هست یه چیزایی میگفتن از ایران و فلان اینا. بعد ایشون اصلا یه کارایی کردن که با هیچ عقل هیچ انسانی جور در نمیاد و ایشون همون سمدوار، البته سمدها من معذرت میخوام اینو میگم، ایشون سمدوار میتونه بره خیلی کارا کنه. اگه قرار رأی بدن به ایشون باید.
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم. ببخشید وقت زیادی نمونده، اجازه بدید که یک 60 ثانیه‌ای در پایان برای میهمان برنامه وقت داشته باشیم. مسعود جان 60 ثانیه وقت داریم برای جنبندی نظر این شنونده را شنیدید.
من به نظرم انتخابات 24 خرداد انتخابات بسیار مهمی خواهد بود. از جهات جهاتی که عرض میکنم، یکی اینکه برای جریان‌های سیاسی، برای آینده جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی تعیین کننده خواهد بود. دوم اینکه بعد از این انتخابات آیه خامنه‌ای باید تصمیم بگیره که رابطه خودش رو با جامعه جهانی میخواد ترمیم بکنه و یا اینکه در وضعیت به وضعیت فعلی ادامه بده. چون همونجوری که در خبرها هم خودت خوندی و احتمالاً همه شنوندگان هم ممکنه بهش دسترسی داشته باشن، به هر صورت اون چه که اعلام شد بعد از مذاکرات هسته‌ای در آلماتی دو این هستش که توافق شد که همه چی موکول بشه بعد از انتخابات ایران. حالا اگر قبل از انتخابات ایران هم صحبتی از نشست در واقع کارشناسیه، بنابراین جمهوری اسلامی فرصت زیادی برای بازی و مانور نداره و به هم ریختن فضای داخلی، به هم آرامش داخلی برای آقای خامنه‌ای پرهزینه است. اتفاقاتی که در سال 88 افتاد تکرارش برای آقای خامنه‌ای مثل یک کابوس میمونه در واقع. اما اینکه آیا یک جریان سیاسی مثل آقای احمدی نژاد توان تکرار حوادث 88 رو داره یا نه، سوال بزرگیه که باید در واقع در فرصت‌های دیگه بررسی شه.
ممنونم از شما، متشکرم مسعود عزیز. متاسفانه وقت
هنوز انتخاباتی نیست.
ممنونم از شما مسعود عزیز، متشکرم که همراهی کردیم ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. به ثانیه‌های پایانی این برنامه رسیدیم. تشکر می‌کنم از مسعود سفیری همکارم در صدای آمریکا که ما رو در برنامه همکاری کرد، از شمایی که ما رو گوش کردید در برنامه شرکت کردید، از میرویس، آزاده توکلی، امیر و سید که در ارائه این برنامه من رو یاری دادن. من نیوشا بقراطی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما تشکر می‌کنم دوستان و دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگه شنونده مجله شامگاهی ما باشید. دست باشید.